الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. موضوع بحث این جلسه پاسخ به این سوال است که اسلام نسبت به غم و اندوه چه دیدگاهی داره؟ یعنی آیا اسلام میخواد که ما هرچه بیشتر کوشش کنیم تا غم و اندوه قلبمون رو فرا بگیره، یا به عکس اسلام از ما میخواد که کوشش کنیم در دلهامون شادی ایجاد کنیم و از غم و اندوه هرچه بیشتر دور بشیم، و یا اینکه اسلام نظر دیگری دارد؟ در پاسخ به این سوال میشه گفت که دو نظر قابل ارائه هست. یک این که اسلام میکوشه تا غم رو به عنوان یک حالت همیشگی و دائمی برای یک مؤمن توصیه بکنه. دلایلی که برای این نظر میشه ارائه کرد، یکیش این است که در نهج البلاغه میخونیم که مؤمن استشعر الحزن، یعنی حزن رو لباس زیرین خودش قرار میده و همیشه با حزن همراهه. و نیز در نهج البلاغه میخونیم که المؤمن حزنه فی قلبه، مؤمن در قلب او حزن نهفته است. و دلایل دیگر که همگی حکایت از لزوم حزن و اندوه برای یک مؤمن رو دارند. نظر دوم این است که ما باید بکوشیم هرچه بیشتر دلمون رو جایگاه شادی و انبساط و خوشحالی قرار بدیم تا غم و اندوه. پاسخ این نظر و یا طرفداران این نظر به دلایلی که برای نظر اول آورده شد اینه که آنچه که در جملات علی ابن ابی طالب وارد شده مبنی بر این که حزن به عنوان یک لباس زیرین مطرحه، اون حزن و نغم باید تفاوت گذاشت میان حزن و غم. غم یک حالتیه که در انسان اگه پدید بیاد، در واقع واکنش‌های طبیعی و سالمانه او رو در برابر حوادث دچار اختلال می‌کنه. یک نوع بیماری، یک نوع اختلال در جا زدن، واکنش منفی نشون دادن رو ایجاد می‌کنه. و غم مقوله ایست که اگه افزایش پیدا کنه سر از افسردگی در میاره. حزن چیزیست که از مقوله حالات شوق برانگیز و گاهی لذت بخش برای انسانه. میدونید که عاشق در عین حال که عشق داره، حزن فراق معشوق رو هم داره. یعنی جمع میان حزن و عشق شدنی است، گاهی ملازمه هست میانشون. و حزن گاهی اگر هم ناشی از عشق نیستش، ناشی از خوفه. خوف وقتی در دل کسی باشه نسبت به یک مقوله‌ای، این خوف در او حزن رو ایجاد میکنه. خود یه مقوله است از غیر سنخ افسردگی و غم. ولذا اگه ملاحظه بکنید در همون جمله امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هم اینجور میخونیم که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، یعنی مؤمن بشر و گشاده رویی برای او در چهره او مجسم و جلوگره، یا آدم گشاده روست، و در قلب او حزن نهفته است. ببینید جمع کرده امام بین حزن و بشر و گشاده رویی. اگر حزن غم بود که اصلا قابل جمع نبود با بشر، چون افسرده دل افسرده کند انجمنی را، در محفل خود راه مده همچمنی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. اگه کسی دچار غم باشه، این بعضی از قوای فعال روحی او و نفسانی او تعطیل میشه، اصلا واکنش منفی نشون میده. یه آدم غمگین یه آدمیه که در چهره او، در نگاه او، در حرف زدن او، در برخورد کردن او، در روابط عمومی او، در همه ارتباطات بیرونی و جلوه های حتی در حد رنگ رخسار بیرونی او، این غم و افسردگی اثر منفی میگذاره. چگونه میشه در دل حزن به معنای غم اگه تعبیر بشه باشه و در این حال انسان گشاده رو باشه، بگه و بخنده؟ اصلا قابل جمع نیستن. اونی که قابل جمع حزنه و نه غم. باید یه دلیل دیگری رو عرض بکنم برای اینکه بین حزن و غم باید تفاوت قائل شد. حضرت یونس هنگامی که به کام نهنگ فرو رفت و در اون تاریکی مطلق قرار گرفت، دچار غم شد، چون خداوند می‌فرماید و نجیناه من الغم، ما از غم نجاتش دادیم. اگه غم چیز خوبی بود، نجات از غم معنا نداره. خب باید این غم برای او همیشه باشه. وانگهی اگه غم یه حالت همیشگی برای یک انسانه، خب پس چیز جدیدی رخ نداده، این حالت خب از قبل داشته، از اول داشته، حالا هم داره. معلوم میشه که میان غم و حزن باید تفاوت قائل شد. اونایی که تصور میکنن چون اسلام گفته حزن داشته باشید، بنابراین شادی نه، انبساط نه، خنده نه، ارتباطهای انبساطگونه نه، زندگی مبتنی بر شادی و شعف نه، یک منطق غلطیه، چون ریشش برمیگرده به این عدم تفکیک بین دو مقوله حزن و غم. و غم در حقیقت اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم به دو دسته قابل تقسیمه، چون منبر موضوعش اینه که دیدگاه اسلام نسبت به غم چیست. نکته اول این بود که اولا غم مطلوب نیست با توجه به تفکیکی که میان حزن و غم قائل شدیم. اونی که مطلوب حزنه، حزنم چیزی نیست که به سمتش برید. شما اگه عاشق بودی محزونی، اگر خائف بودی صفت همراه با خوف حزنه، بستش علال حزن. پس نکته اول این بود که غم مطلوب نیست. حالا نکته دوم در ارتباط با تبیین دیدگاه اسلام نسبت به غم اینه که غم بر چند گونه است. اسلام آیا برای هر یک برنامه خاصی داره یا نه؟ دست کم دو دسته غم وجود داره که هر کدوم یه دستورالعمل خاصی داره از طرف اسلام که ماها باید رعایت. یک غم ناشی از تعلق به دنیا، اون روایت امام صادق علیه السلام رو شاید شنیده باشید: من تعلق قلبه به دنیا تعلق قلبه به خصال یا ثلاثه خصال همون لا یفنا و عمل لا یدرک و رجاء لا ینال. هر که دلشو بده به دنیا و تعلق قلبی به دنیا داشته باشه، چون تعلق عملی رو که همه داریم، پیغمبرم که باشی تعلق عملی به دنیا داری، اصولا ارتقاء معنوی هم بدون تعلق رفتاری و عملیه، به دنیا معنا نداره. دنیا جایگاه ارتقاء و تعالی و استفاده از مواهب و نیل به خدا در نهایت و در معال است. تعلق قلبی چیست؟ دنیا از خدا غافل شدن، نی قماش و نقره و میزان و زن، از خدا غافل شدن یه امر قلبیه. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. آب اگه به درون کشتی اومد دیگه کشتی غرق میشه، حرکت نمیکنه، از اون کاری که به عهدش گذاشته شده باز میمونه. اما این معناش این نیست که کشتی رو بیاری رو خشکی بذاری، کشتی باید رو آب باشه. آب اندر زیر کشتی پشتی است، اصلا حرکت کشتی با توجه به وجود آب و بودن روی آب معنا پیدا میکنه، ولی حرکتی رخ نمیده. حرکت ما به سوی خدا در این دنیا و بر اساس استفاده از این دنیا معنا پیدا میکنه، ولی ما رو از دنیا به کلی ببرند و ببرند و در یک گوشه محبوس کنند، یا خودمون یا دیگری بخواییم به خدا هم برسیم، اون به خدا رسیدن یا به خدا رسیدن مطلوب نیست، یک بخشیست اگه باشه. بنابراین من تعلق، توجه به این تعبیرهای روایی باید کرد، من تعلق قلبه به دنیا، هر کس قلب او تعلق به دنیا پیدا بکنه، تعلق به سه تا خصلت پیدا میکنه. یکیش یک غمیست که و همیست که لایفنا، بناناپذیره، با اوست. باید اضافه کرد یک هم رو به افزایش، رو به گسترش، و این گسترش و افزایش غم دنیایی هم تا جاییست که انسان ممکنه در حالت مرگ و در هنگامه مرگ حتی اون غم دنیایی او رو فرا بگیره و اون تعلق به دنیا همچنان او رو در حصار و در احاطه خودش داشته باشد. یکی همی که لا یفنا، دو آرزویی که لا یدرک، قابل دسترسی نیست، چون آرزوی دنیایی هی رو به افزایش انسان فراترها فراترها رو آرزو میکنه و به اونها هم طبیعی است نمیره، بخشی ممکنه برسه. یکی هم رجاء لا ینال، امیدی که قابل درک و قابل رسیدن به اون نیست. پس ببینید، یک هم دنیایی است، هم ناشی از دنیاست که بدترین همه. دستور اسلام اینه که مبارزه با شاخه ها و جلوه ها و اون نمادها و روبناها نکن، یک کار اساسی کن، یک کار زیربنایی کن، اون تعلق به دنیا رو حذف کن، اون ریشه رو بزن. اگر ریشه رو زدی، اون همون لایفنا دیگه در کار نیست، از بین میره. اون جمله رو هم شنیدید که مرحوم آیت الله کوهستانی از اون نقل شده که من در نجف که بودم، گاهی میدیدم دوچار یک هم و غمی هستم که سخت آزارم میدهد. ای فکر کردم که ریشه چیه، از کجا اومده، بعد رسیدم به این که ریشهش دنیا طلبیه، حب به دنیاست. رفتم مسررانه، این که میگم کار اساسی باید که اینجاست، و بعد آیت الله کوهستانی رفتم مسرانه در کنار ذریح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، خواستم توسل جستم که خدا این علاقه و حب به دنیا را از دل من ریشه کن بکنه و بکنه، و بعد از اون دیگه دچار هم مقام نشدم. حالا چقدر دعای او جدی بوده و که بهش توجه شده است، اون هدف و نتیجه رو از اون دعا گرفت. ما هم گاهی میگیم اما گفتن تا گفتن، خواستن تا خواستن، اراده کردن تا اراده کردن. کسی که میخواد باید جدی حقیقتا اون حب ذات رو بکن. پس یک هم، یه دست هم میست اینجوری. دو، غمیست که گاهی در اثر مصیبت به انسان روی میاره و این انسان مؤمنه. دو قید داره، انسانی مؤمن مواجه با یک مصیبت دنیوی میشه. میدونید مصیبت دنیوی هر که باشی و هر چه باشی تو رو آزار میده. امام حسین هم که باشی دچار ناراحتی میشه. نه امام حسین بارها نگریست، مصیبت بود. گریه همیشه محصول مصیبته. ما تصور نباید بکنیم هنر امام حسین این است که گریه نمی کنه اندل مصیبه. هنر امام حسین این است که مصیبت هرچه بزرگ باشه او را از پیمودن راه حق باز نمی دارد. دو تا مقوله است، نه اینکه امام حسین اصلا گویا کمپلت دستگاه گریه رو کنده انداخته بیرون. نه، هر که باشه، هرچه پیغمبر وقتی که بر سر قبر مادرش می رفت مصیبت وراق مادر رو به خاطر می آورد، می نشست گریه می کرد، گریه کردن و ناراحت شدن. پس یکی غمیست که عند المصیبه به انسان روی میاره و انسان ناراحت میشه. این غیر از اون غم دنیاییست، اون غم ناشی از تعلق بود. چون وابسته ای نمیرسی، با محرومیت و ناکامی مواجه میشی، دچار ناراحتی میشی، هی میگی اینجا شکست خوردم، اونجا ناکام بودم، اینجا کم اومد، اونجا اندک شد و و و. اما اینجا یک غمیست ناشی از مصیبت. این چنین غمی دستورالعمل خاص دارد. نمیگن ریشه کن کن مصیبت رو، چون مصیبت رو آورد، دست شما نیست که. در چنین موقع دستور اسلام برای اهل چنین خصلت‌هایی اینه که استغفار کن. مولوی خوب میگه غم چو آمد تو استغفار کن. غم به امر خالق آمد، کار کن، چون بخواهد عین غم شادی شود. عین بند پای، عین بند پای آزادی شود. خیلی عرفان توی این دو بیت نهفته. در حقیقت این بیت مولوی مأخوذ از همون آیه مربوط به حضرت یونس هست، چون حضرت یونس یه پیغمبره، یه عارفه، یه عالمه، افتاده توی سیاه چال نهنگ، دچار مصیبت شده است. در چنین شرایطی او استغفار کرد، سبحانک انی کنت من الظالمین، به خود اومد استغفار کرد. چون استغفار کرد نجیناه من الغم، ما نجاتش دادیم، ما او رو رها کردیم. پس این دستور العمل خاصی داره. بأسا و ذراء که مبدع غم هست برای اینه که یتذرعون، تذرع کنیم، به خودمون بیاییم. و پس خدا وقتی بندش رو دوست داره گاهی او رو دچار غم میکنه تا از یک راهی در پیش گرفته، یک روند در پیش گرفته شده‌ای که ممکنه او را به غفلت بیشتر دچار بکنه، خدا در چنین حالی گاهی غم و مصیبت رو به انسان متوجه می کند برای این که به خودش بیاد استغفار بکنه. استغفار که کردی خدا با انسان برخلاف تصور ما که خیال می کنیم خداوند همیشه سختی می خواهد، نه، سختی خواهی خدا هم فلسفه داره. گاهی که تو رو به غم میندازه برای اینه که یک هدف بهتر، یک منفعت بیشتر رو به تو متوجه کنه. اگه تو استغفار کردی تموم میشه. نجیناه من الغم یه چیزیه که همیشه و همه جا صدق میکنه. لذا غمهای این گونه ای موقت هستن برخلاف غم دنیا که لا یفنا، اما غمهای این گونه ای موقت هستن، خدا پیش میاره اونم برای اهلش تا به خودشون بیان استغفار بکنن برگردن. به محض این که برگشت قلب او جایگاه شادی می شود. و چقدر زیباست که استغفار کننده باید علم و یقین به خدا داشته باشد. مولوی در اون بیت بعدیش در حقیقت این رو بیان کرده: چون بخواهد عین غم شادی شود. یعنی اونقدر باید شما به قدرت خدا مؤمن باشی و به ارتباط داشتن امور، حتی این غمی که پیش اومده، به خداوند ایمان داشته باشی که بدونی و یقین داشته باشی چون بخواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. اگه این عرفانو داشتی و استغفار کردی غم تو میره، مصیبتها کنار میره و تو شاد میشوی. اسلام برای او برنامه اصلی این است که انسان شاد باشه. یه انسان شاد نرماله و میتونه به خدا توجه بکند. انسان افسرده چنین موقعیتی رو نداره. شادی آن شادیست که از جان رویدت و از درون از هر ملالی شویدت. اگه اسلام در باب شادی های دنیا گاهی حرفهایی داره و در حدیث میخونیم که زهد این است که به آنچه که آمده شاد نشوی، این شادی معناش این نیست که اسلام میگه پس شاد نباش، غمگین باش. نه، میگه شادی های ظاهری الکی همراه با غم های دنیا اینا زود گذرن. شادی آن شادی است که از جان رویدت. باید از ته دل و از عمق جان شما به یک شادی اساسی برسی، همیشه خوشحال باشی. من در اون روایتی که پریروز عرض کردم بیان کردم که چطور تقوا که به نظر ما یه عامل مخوف گاهی تلقی میشه، تصور ما بر اینه که هر که تقوا داشته باشه یعنی شادی ها نه. اما گفتم در روایت امام علی ابن ابی طالب تقوا در کنار اهلولت له الامور، تقوا که اومد امورم برای تو شیرین می شود. اینا با هم ارتباط داره و با هم در یک پیوند عمیق و تنگاتنگ هستن. خب من بیش از این با توجه به اینکه مداح محترم تشریف آوردن صحبت نکنم. دانی کرا سزد صفت پاکی، آن کو وجود پاک نیالاید. دیگران گرسنه و مسکینند، بر مال و جاه خیش نیفزایند. تا کودکی یتیم همی بیند، اندام کود
کودک خیش نیام
مظهر پاکی و طهارت امیر مؤمنان بود. یه انسان پاک نمیتونه از حال و احوال دیگران بی خبر بمانه و بی تفاوت نسبت به اونها باشه، ولذا امام به یتیمان که یتیمی مظهر محرومیت نقطه مورد اتفاق بیچارگی و تهیدستی و غیر قابل انکار در هر جامعه هست، نسبت به یتیمان هم در رفتار و هم در سخن و توصیه به شدت نگران بود و به شدت به اونها می رسید. اون موقعی که وصیت‌های امام شروع شد، بخشی از وصیت‌های امام متوجه به ایتام بود. معناش این نیست که متوجه به ایتام فقط، یتیمی گفتم اون جلوه اصلی تهی‌دستی در یک جامعه است، این اون مورد غیر قابل انکار. اگه امام به یتیمان توجه میکنه، این روح بزرگ، این روح خیرخواه و خداخواه به همه مشکلات انسانها توجه می کند. اون موقعیم که امیر مؤمنان ضربت خورد، در بستر افتاده بود، یتیمان دیدن اون آقایی که همه شب می اومد به اونها سر می زد، کمک براشون می آورد، دیگه نیومد. حال و احوال رو گرفتن، فهمیدن آقا ضربت خورده، در بستر است. آنجور که نقل کردن، وقتی شنیدن که طبیب گفته امام شیر می خواد، هر کدوم یه کاسه شیری در به خانه علی
آن شب شبم ساقی بزم حلتا بود، آن شب شفق ساقی بزم حل عطا بود، در دست او پیمانه قالو بلا بود، آن شب شفق اشعار جنگ بدر میخواند، در گوش هستی آیه های قدر میخواند، آن شب سحر با مرغ شب هم ناله میشد، هم ناله با داغ نخستین لاله می شد، آن شب علی سوز دلش را ساز می کرد، گه دیده را می بست و گاهی باز می کرد، آن شب تمام اهل خانه جمع بودند، پروانه دور بستر یک شب بودند، آن شب رخ خونین مولا زد می شد، بازار گرم داوری ها صد می شد. آن شب حسن پیراهنش را چاک می کرد، خونا به از رخسار بابا پاک می کرد. آن شب حسینش مهد غم را تاب می داد، وقت آتش بر دست بابا آب می داد. نمی دونم و لحظه ای که ابی عبدالله در باب می آورد برا بابا چی می کشید، علی دارد می بیند روز کربلا رو. یا بابا اینجا وقت آتش آب دست بابا بدی، اما اونجا ای صدا بزنی جگرم می سوزه. زینب چله کلسوم زارش زار می زد، آتش به جان از یاد آن افطار می زد. آن شب علی بر زینب خود نوش می داد، زینب سخنهای پدر را گوش می داد. می گفت با زینب که ای آرام جانم، بابا فردا سلامت را به مادر می رسانم. با گریت قلب پدر را ریش دادی، کم گریه کن چون گریه ها در پیش داری. بابا باید ببینی تشت پر لخت جگر را، باید ببندی بعد او بار سفر را، باید به دشت کربلا منزل گزینی، تا آن که داغ شش برادر را ببینی. باید ببینی جسم اکبر پاره پاره، گلبوسه تیر و گلوی شیر خاره. باید ببوسد تیر چشم مدرم، باید جدا گردد پیکر دست باز. باید ببینی جنگ آب و آب رو را، بابا باید زنی گلوز رجای گلو را. باید ببینی هیچده سر در مقابل، بر نوک نیزه کو به کو منزل به منزل. باید که خصم فرقه نامرد گردی، با مادر خود فاطمه هم درد گردی. بابا باید چان پهلوز زرده در شکسته، بیند تو را مانند بابا سر شکسته. بمیرم براد آقای غریب، وصیت هاشونو فرمودن امیر المؤمنین، سفارش کربلا و ابوالفضل و ابی عبدالله. بعد فرمود حسنم بابا بدن منو شب دب کنی، بعد از اینکه غسل و کفن دادین عقب جنازه رو با برادرت حسین بگیرین. بابا جلو جنازه رو چه کسی بر میداره؟ بابا راست چاروز رو برادرم جبرائیل، شرف شب چاروز رو میکائیل بر میداره. هر کجا که دیدید جلو جنازه فرود آمد رو زمین، همون جا قبر منه. اگر نیمه شب بدن تشی شد و دم شد، اگر غریبا بدن تشی شد، خدا نمیدانم این چه سنتی بود تو خاندان پیغمبر که بدنها رو شبانه بردارم. یا صاحب از نمایی دلهای عزادار امیر المومنی، یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان. هرچند بدن غریبان برداشت شد، تشییع جنازه غریبانه، دفن غریبانه، مخبیانه، اما دیگه کسی بران نازنین بدن بی احترامی نکرد. امیرالمومنین دل ها بسوزه برا حسین غریبانه، که بدنش رو زیر سم از حاله کردن. های خواب به چشمی که نمیخواب بیام، ای خنده به آن قنچه که نشکفت بیای. دیوار و در کوفه زبان شد که بمان، اما چه کنم فاطمه میگویم بیا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم به چارده معصوم ده مرتبه با معرفت. یا الله 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 یا الله. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، در فرج امام زمان تأجیل بفرما. قلب نازنینان حضرت از همه ما راضی و خوشنود بگردان، همه ما را از یاران و منتظرانان حضرت قرار بده، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین خاصه مقام معظم رهبری از جمیع ولیات محافظت فرما. ثواب و بهره از این مجلس به روح مطهر شهدا گذشتگان، علمای گذشته، امام عزیز به یادگارشون، شهدا و گذشتگان، اهل مجلس ما آید و واصل بگردان. مریضا، مجروحین، جانبازان، قطن و خواهیان، شمیاییان، منظورین، ملتمسین مجلس ما، ساید و صافیت پوشان، شر دشمنان اسلام مخصوصا امریکا، انگلیس، اسرائیل، جنایتکار به خودشون برگردان. مسلمانان عالم مخصوصا ملت مظلوم فلسطین، افغان و عراق نصرت عنایت فرما. خدا در این ماه میهمانی خودت قلم عفوت را و جرائم اعمال همه ما بکش، فعجل اللهم فی فرج مولانا. السلام علیکم مولیا عبدالله.